السلام عليكم ورحمة الله. خب رفعوا صدر دارن كده.
بله
بله
استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودن که اترک المراء و ان کنت محقا، از نزاع جدل بپرهیز هرچند بر حق باشی. وقتی مطلب روشن شد دیگه طرف بخواد اصرار کنه بر حرف شما دیگه رها کن، چون زائد بر او میشه جدل، میشه مراء، و این منهیه در شریعته. این بحث ما در جلسه قبل رسیدیم به اینجا که شرکت ها که درست شدن، الان خود این سهام را ببینیم میتونیم بفروشیم یا نمیتونیم بفروشیم. طبق بیانی که ما درست کردیم خب همون واضح حکمش، اما در این حال بحث بر همه مبانی میخوایم صحبت کنیم. اینجا الان ببینید که خود سهم اول باید معلوم بشه حقیقتش چیه. من که مالک ادعا میکنیم دو سهم دارم از فلان شرکت، این یعنی چه دو سهم دارم؟ 10 سهم دارم، 20 سهم دارم، این یعنی چه؟ گفتیم وقتی یه شرکتی میخواد تشکیل بشه، خب یه عده مؤسسین شرکتن، اینا میان میشینن قرار میذارن شرکت تشکیل بدن، یک مبلغی اول ممکنه در نظر بگیرن، ممکنه در نظر نگیرن، ولی فقط فرض دارن میکنن که این شرکتمون باید حد سقف مالیش تو کجا باشه، چند میلیارد مثلا به عنوان اون سرمایه اولیه براش در نظر بگیرن، و تا چه اندازه میتونن سهام بعدن بفروشن و پول جمع کنن، اینا رو در نظر میگیرن. الان چه الان پول بگذارن چه نگذارن، دارن حد را تعیین میکنن، بعد میرن ثبت میکنن این شرکت را در اداره ثبت اینها، یا در بورس یا هر کجا که محل ثبت این هاست، اینو ثبت میکنن میشه رسمی یه شرکت. بعد مجوز میگیرن از بانک مرکزی و میرن سهام میفروشن. خب این سهام که میفروشن یعنی چه؟ میخوان پول را جمع کنن، چون پول که ندارن منحد برسن، باید پول مرد پولای خورد خورد را جمع کنن تا اون سرمایه مکفیه را تهیه بکنن و اون شرکت را ایجاد کنن. یا اون الان در اینجا میان هر سهمی را طبق همون قوانین موجوده، این از جهت قانونی تا الان دارم بحث میکنم، این طبق قوانین موجود ممکنه بگن که شما حق دارید 100,000 سهم بفروشید، هر سهمی به مبلغ مثلا فرض کنید که 10,000 تومان مثلا، 100,000 تومان هر سهمی، شما این مقدار میتونید بفروشید. خب این یعنی چه الان این فروش این سهم؟ اینم در دو مرحله میتونیم در نظر بگیریم. یکی هم اول که الان بانک مرکزی بهش اجازه میده که این بره بفروشه این سهام را، یه سهامی برگه هایی درست کنه معتبر در نظر بانک مرکزی که اعتبار بهش داده، این برگه ها هر کدوم روش نوشته مثلا 10,000 تومان، یه وقت این طوریه، و مجموع برگه ها 100,000 برگ مثلا، اینا را هر برگی حاکی از فرض کنید یک سهم 10,000 تومانیه، اینا میاد میفروشه. این یک بحث همون فروش اوله که میخواد پول جمع کنه. یه بحث هم اینست من الان مالک شدم این سهم را، میخوام برم تو بازار ثانویه اینها چیه تو بورس اینو بفروشم واگذار کنم به دیگری. معلومه اول که میخوام بفروشم این پولی اصلا نیست ماورا، میخوام پول جمع کنم، بعدن خود این حاکی شد وقتی فوق خریدم این را، الان حاکی از این مقدار مبلغه، اینه میرم میفروشم. دومی یه مبلغی دادم و میخوام بر اساس این برگه حاکی از اونه بفروشم، اما دفعه اول اصلا مبلغی داده نشده هنوز. این باید دید این چجوریه. ما بحث رو میبریم همون اول، دفعه اول این برگاه حاکیت چیه، میخواد چی نشون بده. یعنی مجوز که بهش میده بانک مرکزی آیا باید حتما سرمایه بگذارن اون عده مؤسسین اولیه، مثلا فصل یه مقدار سرمایه بگذارن و به اندازه او برگه بفروشن، به اندازه ارزش اون اموالی که گذاشتن دفعه اول؟ آیا اینو میخواد؟ بعدن وقت بیان یارو واگذار کنن به دیگری، و اگه اون مقداری که نمیتونن اوراق زیادی پخش کنن که فقط به اندازه سرمایهشون بشه که گذاشتن اول، ولی فرض نیست که اینو پولای زیادی میخوان جمع کنن از مردم. اون اولی ها ممکنه اصلا پشوانه نداشته باشه، پول نداشته باشه این اولش. این برگاه الان چاپ شده میخواد با اینا پول جمع کنه. ها این برگاه نشونه چیه؟ این دفعه اول میخواد پولی ماوراش نیست که، تازه میخواد پول جمع کنه با این. آقای حائری وقتی این بحث میخواد مطرح کنه، بحث میبره در جایی از هم اول، مثل که این برگاه حاکی از یه مقدار پوله. دفعه اول الان هر جوری درست کردیم چشم میپوشیم ازش. الان این برگه ای که حاکی از این مقدار پول داده شده است، من این را میخوام واگذار کنم به دیگری در مقابل این مقدار پولی. سهم را وقتی میخواد تعریف کنم اول بحث اینجا میاره، تعبیر ایشون و بیع السهم عبارتون عن ایکاله لشخص آخر لقاء ثمنن، ایکاله لشخص آخر لقاء ثمنن. یعنی خود این را اشعار داره این تعبیر به اینکه خود این حاکی از این مقدار پول اول داده شده، پولی به این برگه خریده شده، الان اینو میخوام بفروشم به دیگری، چیزی که مال خودمه واگذار میکنم به دیگری در مقابل ثمنی. این بحث اینجا وقت میاریم که اون معامله دومه، یخ نه اون معامله اول که خود این برگه اصلا ماوراش پولی نبوده، اینا رو چاپ کردیم میخوایم پول رو جمع کنیم تازه. یا اگر هم پولی بوده یقینا اون مقداره که این آقایون جمع کردن مؤسسین اولیه به پول گشتن سرکار، این بیش از اونه، نمیتونه به اون مقدار باشه فقط اونا رو بفروشه، اون که به درد نمی خودشون داشتن اونو، آن بیشتر جمع کنن. خب این در نتیجه این بحث اینجا برده، ما باید یه خود بحث را عمیق‌تر بکنیم ببینیم اصلا از همه اول چیه. آقای حایری چون بحث اینجا برده ما اصلا بله بفهمون
آجا الان حالا اگه بخوام ناظر به مباحث روزمون هم باشیم، توی بورس جمهوری اسلامی شرکت هایی که میخوان سهام بفروشن میان یه تعیین وضعیت مالی میشن، سرمایه اونها محاسبه میشه، بعد میان آقا چه مقدار سهم بفروشی. یعنی اونطور که شما میفرمایید نیست که مثلا آقا شاید اصلا هیچی پول نداشته باشن و مثلا
توسعه بدیم یه خورده. ببینید همین بیانی که شما میفرمایید در بورس فعلی ما اینطوره، چون قانون بورس الان به این شکله، چند بار من تکرار کردم تو این چند روزه، که این میگه که اصلا سهم اگه اینطور تعریف بشه، خود سهم حاکی برگه سندی است معتبر که حاکی از مقدار اموال، اعیان اموال، نمیگه اعیان، یک سهمی به نحو مشاع در اعیان اموال شرکت، که باید در نظر بگیریم هر شرکتی که میخواییم بفروشیمش در بورس، یا مثلا نصفش رو بفروشیم یا هر مقدارش رو سلسش رو بفروشیم، این مقداری که میخواییم بفروشیم و سهامش میکنیم، باید اگر مجموعه دیون داره، طلبها داره و تعهدات داره، تعهدات مالی داره که ارزش مالی دارن و اعیان داره، باید حدود 60% کل ارزش این مجموعه اعیان باشه، نه کمتر. در قانون اینطوری فرض کردن این مثلا 60% این اعیان باشه، اون وقت بیاییم ما سهام که میکنیم به اندازه اون 60% اعیانه، نه بیشتر، به اندازه اینا حق داریم برگه بفروشیم این برگه ها را، که این هر کدوم حاکی از یک مقدار از همون اعیان موجوده است، مثل ساختمون هایی که داره، اموالی که داره، اموال منقول غیر منقول اینطوری که داره، نمیگم دیونشون الان بگذار یا طلبانشون، نه این اعیان این شکلی که داره. این مجموعه را باید این را در نظر بگیریم، اندازه اینا ظاهرا این سهام بکنیم بفروشیم، که این هر سهمی که از اول در نظر میگیریم، هر سهمی حاکی از یه مقدار از احیان اونجاست که این به نحو اشاعه مالک خواهد شد با فروش این، مالک خواهد شد اون مقدار از اموال شرکت را، احیانی که داره معلومه اون مقدار را مالک میشه، ولی به نحو اشاعه مالک میشه الان. این یه وقت ما تصویر میکنیم سهم را به این شکل از همه اول، میگیم سهم از همه اول که ما اجازه میگیریم از بانک مرکزی بتونیم فلان شرکت را در بورس عرضه کنیم و اموال مردم را مثلا جمع کنیم، این بیاییم بفروشیم یک قسمت از اعیان این را به نحو اشاعه، به هر کدوم مثلا اگر این 10 میلیارد میارزه، این نصف این شرکتی که خواهیم بفروشیم، این سهام بندیش کنیم به سهم‌های 10,000 تومانی، معلومه این 10 میلیارد ها، 10,000 10,000 10,000، و به هر کسی هر چانته میخواد این سهم ها بفروشیم. اون وقت این سهم چی خواهد بود؟ فقط سندی خواهد بود حاکی از اون مقدار تملکی که من میکنم از شرکت، اون مقدار احیانی که من مالک میشم از شرکت، مالک میشم به این مقداره. الان شما فقط احیان را در چین در بگیریم، مثلا فرض کنید ساختمان ها اینا که داره اموال موجود، یا بخوای تعمیم بدی حتی به طلبه ها فرض کنید که داره دیگه، نه دیون اونا بدهیاش، نه به اینها مثلا، یا بگی نه مقصود فقط یعنی خود اون احیان، مقصودم خود اون بله ساختمان هایی که داره، کامپیوتر اگه داره، چی داره، اجناس که داره، اینا رو میخوام بگیم که الان داره، یا اموال موجودی که الان داره، این مجموعه را، این مهم نیست دیگه. یه وقت میگی این سهم به این شکله، من مالک میشم با خرید این سهم، یعنی من الان خود شرکت مالک این اعیان الان واگذار میکنه مالکیت اینها را به نحو اشاعه به دیگران در مقابل یه پولی، و این سندم میده که نشون میده من مالک چقدر این شرکتم در این صورت من. یه وقت این طوری میگیم، یه وقت میگیم نه اصلا خود این بیع این سهام، این اصلا بیعی تو کار نیست، واگذاره قرضه، من خود افراد قرض میدن به این شرکت این اموال را، شرکت بعضی که تأسیس شد و ثبت شد، الان ما هر کدوم که سهم میخواییم بگیریم در واقع این سهم فقط حاکیه، سندی است که حاکی از این است که من چقدر قرض دادم به شرکت. این اموال شرکت که درست میشه در واقع پولهای مردم، اما به این شکله وقتی قرض دادم ملک شرکت شد دیگه، ما فقط مالک مالیت اون مقدار مالی است که دادیم بهمون، مالک مالیت اونیم که بر ذمه اون شرکت، بر عهده اون شرکت، صاحبشون ذمه در مورد اشخاصه، بگیم بر عهده اون شرکت الان آمده ای، فقط ما قرض دادیم. این احتمال دومه که در عبارت ایشون هست، که اصلا این سهام رو برگردونیم به این که بگیم سهم فقط یک سندی است حاکی از اینه، من چقدر قرض دادم به شرکت. پس فرض اول نه مالکم یه مقدار از اموال شرکت را، فرض دوم من هیچ مالک اموال شرکت نیستم، همه اموالی که در دست شرکت مال خودشه، من فقط مالک مثل اون چی که دادم بهش یا قیمت او رو، معلومه نه، چون قرض دادم، قرض اگه در مثلی ها باشه اموال دادم، خب مثلش باید من بدم، اگه متعذر شد قیمت چی میدن، در قیمی ها هم همینطور، اگه بشه مثلش بدم، نشد همون قیمی ها نوعا چون مثل نداره باشه قیمت چی میدن، فرض اینه، یعنی در واقع تضمین کردم با قرض دادن مثل این را، او ضامن شده که مثل این وقتش من برگردونه، بیش از این نیست. این فرض دومه. فرض سوم که خودمون تصویر کرده بودیم شرکت ها را و اصلا شخصیت حقوقی را با همون فهم اخیر حقوق دانا اینا که گفتم، این برمیگیره اصلا شخصیت حقوقی چیزی جز مجموعه احیان منقول غیر منقول و طلب ها و بدیهی ها رو هم رفته، چقدر بدهکار مردمه، و بدیهی ها و تعهدات و التزاماتی که به دیگران داده، این مجموعه را اسمش گذاشته شرکت، و سهمی که من میخرم نتیجه چی میشه؟ من در واقع تملیک میکنم یه مالی رو به شرکت، اما نه مقابل این که مالک میشم یه مقدار از اموال شرکت را، نه، و نه قرض میدم که مالک بشم مثل یا قیمت او را، نه، اینم نیست. من اصلا اینو دادم به شرکت، اشبه به هبه معوضه است، بلو قصد هبه هم نمی کنم، این معوضه این مثل فرض کن جدیده، من تملیک میکنم به او فقط مقابل این معنا که اون برگه‌ای که من میده که برگه فقط سندی است حاکی از اینکه من چقدر تملیک کردم به شرکت، همینقدر معلومه. این مقابل این که این سند قیمتش بالا پایین میره در بورس، ممکنه استفاده کنم از این جهت، این ارزش پیدا میکنه. و مقابل اون خدماتی که من داده خواهد شد، یا فرض کنید که اموالی که به وقتش ممکنه به من بدن که اگر سود کرد زائد بر نیاز خود شرکت، یه وقتی آخر سال ممکنه تقسیمی بکنن برسه به ما سهام دارا، یا اگر شرکت ورشکست و جمعون حل شد، خود کل اموال شرکت را با اون ارزش که به مالها من مثلا فرشن مالیه اندال اقلا میگن، این را تقسیمش میکنن بین ماها. و در مقابل این که ما حق این خواهیم داشت، حق رأی خواهیم داشت، حق انتخاب رئیس و فرض کنید مسئولین خواهیم داشت، حق این جور حقوقی به ما داده میشه، اما چیزی را من مالک نیستم از اموال شرکت، فقط تملیک کردم، همین چیزا رو فقط من میدم به وقتش، اونم که میدن نه از بابی که مالک میشم چیزی از اموال شرکت را، نه هیچی. این مبنای سوم. پس یه وقت من مالک میشم به چیزایی در مقابل اونها، یه وقت من مالک نمیشم هیچی، همش مال شرکت، من فقط مالیت مقداری که دادم را بر عهده شرکت و ارزش شرکت دارم. یه وقت هم نه، من مالک نمیشم هیچی را، فقط ارز این خود این سنده بالا و پایین میره، ارزش پیدا میکنه و ممکنه اونجور منافعی برام داشته باشه که شمردم، اما الان من هیچی از اموال شرکت را مالک نیستم، اشبه به همه محوظه، من اینا را دادم مقابل اونجور خدماتی و اونجور منافع احتمالی که ممکنه به وقتش من برسه. الان نمیگیم بی اجازه بدین، ما داریم مطلق معامله رو میگیم، نه عنوان بی هم بش نده، الان اونجا که بخواد قرض بده میتونه این بی کنه یا نه، الان میخواییم بحث کنیم. تازه میگم اصل سهام این ست احتمال اصلی داره که این سهم حاکی از چیه، به اینها آیا حاکی از مقدار مالی است که من تملیک کردم به شرکت که احتمال سومه، یا مقدار مالی است که شرکت ضامن شده مثل قیمت او را به من بده در قرض، یا مقدار مالی است از ممتلکات شرکت که به نحو اشاعه من مالک شدم. این سه تا احتمال، اصل این سه تا احتماله. وقت اونجا اگر گفتیم که این سند مالکیت، مثل احتمال اول مالکیت یه مقدار از اموال شرکته به نحو اشاعه است، خود این ممکنه چند جور تصویر بشه. اون اولی، یک فرضش این است که ایشون آمده فرموده که مقابل چیه؟ بگیم خود شرکت طبق این یک احتمال، این که من مالک میشم یه قدر زنده شکن، بگیم که بله این حالت ثانیه‌ای که ایشون نقل کرده که فرض کنیم شرکا میان اموالشون رو میدن و مالک میشن یه مقدار از اموال شرکت را، یه شرکت به پایی هست ها، نه که تازه بخوایم تشکیل بدیم، فرض فقط اونجا برده یه شرکتی هست، میخوان این شرکت را در بازار بورس بفروشن، و اصلا در بازار بورس هم همچین شرکت هایی فروخته میشه که الان بپان و میخواییم این را سهم بندی کنیم و بفروشیم. خب من مالک میشم یه مقدار از این اعیان و اموال شرکت را، هرچی اونجا گفتیم یه سهم، دو سهم، ده سهم از اون سهمی که ارزش اون را تقسیم کردم به او، از اینا من مالک میشم، میخرم. اینجا به معنا داره، من را میخرم. ولی فرض بگیریم که خود شرکت یه شخصیت معنوی داره که این شخصیت معنوی یعنی عقلا چون اعتبار کردن، یه وجود اعتباری دادن به این شرکت، خود این شرکت اگر افرادش یه افراد مورد اطمینانی باشن، زرنگ باشن، خیلی بلد باشن سود را زیاد کنن کم کنن، خود اینها ارزش میدن به اون شرکت، یا موقعیت این شرکت در چه کشوریه، ضامنش چجور بیمه هایی فرض کنید تضمین کنندش، اینا تأثیر میکنه در چی؟ در بالا رفتن ارزش شرکت. همون شخصیت اعتباری که اینجا پیدا کرده بود ارزشش ممکنه خیلی بیش از مقدار اموالی باشه که افراد دادن و سهم خریدن. مجموع سهامی که مثلا این تقسیم کردن اموال شرکت رو چقدر میارزیده؟ مثلا 100 میلیارد. این 100 میلیارد رو سهام کندی کردن و فروختن به مردم. الان 100 میلیارد پول جمع شد در مقابل چیه؟ در مقابل مالک شدن این شرکت. ارزش این، ارزش اولیش 100 میلیارد بود، سهام هم به این مقدار فروختیم، یعنی ارزش وقت فروشش، فروش دفعه اولش. اما بعدها بر اثر یک سری خصوصیاتی که در این شرکت میبینن ارزش این شرکت بالا میره. که عرض کردم ممکنه ارزش این در بازار بشه 200 میلیارد، ولی پولایی که جمع کرده بودیم و ارزش اولیه این در موقع فروش اول 100 میلیارد بیشتر نبود. این 100 میلیارد دیگه اضافی که پیش آمد مال چی بود؟ مال خود شرکته. پولایی که ما دادیم 100 میلیارد بیشتر نبود. سهم من مثلا 10,000 تومانی از اینها بود یا 100,000 تومانی بود، بیشتر نیست، از همون 100 میلیارده. اما خود ارزش این الان چقدره؟ 200 میلیارده. خود ارزش این به محضی که تشکیل شد، محضی که پولا جمع شد، وقتی معلوم شد کی میگردونتش و چه بیمه ای ضامن شده این را معلومه و در چه کشوری هست، پشوارش کجاست، یک کشوری که از جهت اقتصاد متزلزله، فشار روش زیاده، یا نه یک کشوری که ثابت قیمتهاش و امنیتش و همه چیزش، اینا دخالت داره دیگه در مطلب، لذا قیمت این ممکنه بالا بره. این یه حالت که من آمدم خریدم در واقع یک قسمت از اموال شرکت را و سهم خریدم، ولی ارزش شرکت اینطور نیست به ارزش همون مقدار اموالیست که دادیم. خود شرکت ارزش خیلی بیشتره، یه شخصیت معنوی داره که این شخصیت معنوی سبب میشه ارزش شرکت خیلی بیش از اونه. و این شخصیت معنوی بر اثر چی ارزش بیشتر میشه؟ بر اثر یک سری همین ملاکایی که اونجا میبینن اقلا، معلومه؟ این یه فرض. یه فرض هم نه، بگیم همون معمولی، من همون آمدیم اموال شرکت رو خریدیم 100 میلیارد دادیم، 100 میلیارد هم این میارزه رو هم رفته، هر کدوم مالک یه مقداری از این 100 میلیارد هستیم به نحو اشاعه، دیگه خودش یه شخصیت معنوی جدایی با یه ارزش بالاتری از اونی که ما داریم نداره. این فرض دوم، معلومه؟ که حالت سوم گفته ایشونه، حالت دوم در صفحه 103 و حالت سوم همین دوتایی که گفتم. اما حالت اولش همون قرضه که خودش احتمال یکی از 3 احتمال بود که اول فرض کردیم که ما قرض می‌گیریم، حالت اوله. حالت دیگه هم که ما می‌گیم در عبارت ایشون اصلا نیست. بله بفرمایید آقای شمشیری.
فرق اولی و سومی آجا فقط توی همینه که دویون توی اولی لحاظ نشده، توی سومی دویون لحاظ شده.
اول ببینید 3 حالت ما درست گفتیم، این سهمی که من میخوام بگیرم، این به عبارت دیگه این برگه‌ای که دستمه، این حاکی از چه؟ شما اینجا بیار بحث را. آیا حاکی از مقدار قرضیست که من به او دادم؟ ولی من مالک عیان شرکت نیستم اصلا.
فرض دوم بود، فرض دومی که مطرح کردی
یا فرض بله یا نه، من مالک عیان شرکتم، یه مقدار از اموال شرکت مالکم، یا نه اصلا من هیچ مالک از اموال شرکت نیستم، اشبه به هبه معوضه است، من دادم مقابل اون خدمات. این 3 احتمال. این فرض دومی که الان گفتم که اول حسابش کرده بودم که من مالک میشم یه مقدار از اموال شرکت را، خود اینه دو جور میتونید فرض کنید، من مالک میشم اموال شرکت را و خود شرکت هم یه شخصیت معنوی داره که ارزش اون زائد بر ارزش اون مقداری است که ما میدیم، مجموع سهامدارا دارن میدن، یا نه شخصیت معنوی با ارزش اضافی نیست، هر چی دادن ارزش اینم همینه. مثل اینکه ما 10 نفر الان با هم جمع میشیم در شرکت های بله متعارفی که در فقه هم مطرح شده، ما جمع میشیم هر کدوم یه مقدار مال میریزیم، مثلا 1 میلیارد میشه 10 میلیارد، ما 10 نفر 10 میلیارد. الان این شرکتی که تشکیل میدیم شخصیت در واقع اون شخصیت حقوقی هم نیست، حقیقیه، این اموال خود ماست، 10 نفر قاطی کردیم با هم دیگه، نفع و ضرری که متوجه میشه به ما متوجه میشه، معلومه نه؟ اصلا یه شخصیت معنوی برای این فرض نمی کنیم. این همون شرکتی که در فقه مطرحه به نحو اشاعه اموالمون را. این یه فرضه، یه فرضم نه، ما اینا رو که مالک میشیم مقدار ارزش اموالی که ما میذاریم که 100 میلیارده با ارزش خود اون شرکت فرق میکنه. اون یه شخصیت معنوی داره، بر اثر یه سری اعتباراتی بالا و پایین میره قیمتش که خیلی ممکنه بیش از اونی که ما گذاشتیم بشه، یه وقت هم کمتر ممکنه بشه. بله می نه اون بره. این دو تا حالت را میتونیم فرض کنیم برای اونجا که ما مالک میشیم و سهام دلالت بر این میکنه که مالک یه مقدار از اعیان یا اموال اون شرکت شدیم. برای این فرض این تا این معلوم شد.
سوالم همین بود که توی این فرضی که الان مطرح کردین با اون نظر خودتون که گفتین اشمع به معوضه است، فرق این دوتا فقط در همین هستش که دویون توی
اون اساسش اینه شیخونا، فرق اساسش اینه که در اون فرضی که ما مطرح کردیم من هیچ مالک نیستم از اموال شرکت، مالمه که دادم دیگه ازش دست بریدم، این مال من نیست دیگه، دادم به شرکت نیست که هبه کردم به شرکت، این مال شرکته، من هیچی اونجا ندارم و سندی که دستمه فقط، لذا هر نفع و ضرری که متوجه شرکت میشه ربطی به من نداره، باید از خودش گیره. و اگه یه وقتی شرکت ضرر کرد بقیشو نمیان از من بگیرن، خیلی روشنه اونجا، میگم من چه کارم، من پولی بودم دادم به اون.
بله واقعیتش اینجوریه که توی ضررها درسته، توی
تو نفع هم همطوره. خوب گوش بدید، فقط این برگه قیمتش در بازار و بورس بالا پایین میره، ارزش پیدا میکنه میفروشن.
بر اساس چی بالا پایین میره؟ بر اساس همین بالا پایین میره که ارزش معنویش بیشتر شده، ارزش
شرکت
عیانش بالاتر رفته، بر اساس همون بالا پایین میشه.
همین که میگن این من تملیک کردم این مقدار، این حاکی از اینه من چقدر تملیک کردم به شرکت، ولی خود شرکت هیچی من در شرکت ندارم، ولی در مقابل این هست من اگه تملیک کردم به شرکت میگم اشبه به محوزه است، نه به این جهت که مقابل این مالک شدم یه مقدار از اموال شرکت را، نه مقابل یک سری منافعی که ممکنه به من برسه و یه سری حقوقی که الان پیدا میکنم، مقابل این هاست. یعنی حق رأی دارم، تصریح میکنم، حق انتخاب رئیس، حق انتخاب مثلا اون معاونین، حق انتخاب اون که متولی معاملات میشه، الا هر چی هست یه کارا، این یه سری حقوق اینطوری داره و یک سری منافع احتمالی که اگر یک روزی این شرکت منحل شد پولشو بین غریبا تقسیم نمیکنن، بین خود اینا تقسیم میکنن، نه از باب اینکه اینو مالک شرکتن، نه یه حقی پیدا میکنن، مثل حق اولویتی که شما اگر این مقدار به شرکت تملیک کردی یه وقتی به جاش این منفعت را برای تضمین میکنید که اگه یه وقتی هم منحل شد بین خودتون تقسیم کنید، نه از این جهت که شما مالکی. و یا فرض کنید اگر یه منفعت اضافی پیش آمد آخر سال خواستیم تقسیم کنیم، بین غریبایی که بیگانه از اینا تقسیم نمیکنید، بین خودتون تقسیم میکنید، نه از بابی که شما مالک شرکتی یا چیزی از شرکت مال شماست، نه هیچ مال شما نیست، شما از پولت گذشتی وقتی دادی به شرکت، چش پوشیدی ازش، اعراض کردی ازش، یا بگو تملیک کردی به شرکت مقابل هیچ. معلومه این هم چه حالتی است، این مقابل خلاص این جور چیزایی است دیگه، یه خدمات اینطوری و منافع اینطوری داره، بیش از این نیست. اما در اون فرض نه من مالک شدم یه مقدار از احیان شرکت و اموال شرکت را به نحو اشاعه، خیلی روشنه این ثمرات داره دیگه، اونجا من مالک شدم، پس این حاکی از یه مقدار مالکی و نتیجه شون مالک شدم آمدن مجبور شدم بیان بگن که پس باید یه احیانی فرض بکنیم که به اندازه اونا سهام بدیم، یه 60% مثلا. اما طبق بیان اخیر خودم اینا رو نمیخواد اصلا، من تملیک میکنم به خود شرکت مقابل هیچ، معلومه نه چیزش نخواستم زیر بس. اما در اینجا نباید چون میخوای مالک بشی از اموال شرکت یه مقداری را، باید یه اموال بالفعلی داشته باشیم. اموال بالفعل را کجا پیدا کنیم؟ در شرکت، در احیانی که داره، در اجناسی که داره، در اموال فعلیه‌ای که الان چقدر مثلا مال در بانک ها و اینا داره، این مجموعه تو اینا به شما ببین. اما سودهایی که بعدا ممکنه به دست بیاد که الان نیست معدومه، ضررهایی که ممکن متوجه بشه، تعهدات التزاماتی که غیر مالی هم تأثیر نداره. باید یه مقدار ثابتی در نظر بگیریم. اموالی که در بانک داره آن به آن داره تبدل پیدا میکنه، میره میمونه، اینا فایده نداره. باید یه چیزای ثابتی در نظر بگیریم. 60% از اموال ثابتی که الان مستقر هستش، مثل چیزایی که هم گفتم، مثل ساختمونها، مثل کامپیوترها، میز، صندلی، این چیزایی که داره که ثابتن، بگه آقا این اینا رو من سهام بندی میکنم به شما میفروشم، چون خود این چیز بفروشه. اون در حالی که تبدیل تغییر و کم و زیاد شدنه، تجارتی که در حال بله معاملات متجدده، اون که فایده نداره، نمیشه مال اونا باشه که. رضا اومدن شرط کردن 60% اموالی باشه اینطوری که بتونن بفروشن. اما بر
الان جواب
نمیخواد. بله
الان وقتی یک شرکتی وارد بورس میخواد بشه، میرن ارزش گذاریش میکنن. یعنی ارزش گذاری یعنی همه اعیانش رو، همه درآمدهاش رو و همه دیونش رو، همه رو با هم دیگه بالا پایین میکنن. درآمدها، اعیان و همه درآمدهایی که مجموعه، یعنی مثبتات، چیزایی که اضافه داره، سود
رو. این جزء قانون فعلیه که باید این اموال ثابتی تصریح کرده، باید این اموال ثابتی داشته باشه.
بعد اینا رو آقا منهای دیونش میکنن، یا ارزش دفتریش میشه. بعد بر اساس همین ارزش دفتری میان سهام، تعداد سهام مشخص میکنن بر اساس همین میزان ارزش دفتری. آقا یعنی میگن این ارزش دفتریش مثلا حالا 100 میلیارده، پس اگه هر سهمی رو 10,000 تومان بکنیم، باید مثلا 1,000,000 سهم داشته باشه این شرکت. بر اساس همین سهم ها رو تقسیم بندی میکنن و ارزش گذاری میکنن.
درست نیست. همه اموال نیست که ارزش گذاری کنن. نه اینطوری نیست.
همه اموال به منهای دیون. این تصریح شرکت های بورسیه. این
منهای چی؟
منهای دیونی که دارند. همه درآمدهاشون، اعیان، درآمدها همشون.
بابا این در قانونش آمده، میگه اگه بناش همه اموال را، از جمله بعضیاش که فرض کنید که الان داره در داره این معامله باشون میشه، این اموال این شکلی، اینا رو حساب نمیکنن. چرا حساب نمیکنن؟ چون اینا که ملک نمیتونن تملیک کنن به افراد، اینا رو خودشون این معامله کنن باش. که فرض این است که من مالک شدم یه مقداری را از اموال شرکت، این دیگه نمیتونه بدون اجازه اون هم دخالت کنم، بدون اجازه مالکش هی بفروشم و چیکارش کنم.
خب اینا دیگه
گفتن تصدیق کردن.
اینا دیگه آجا چون میگم مدیریت رو میدن اینها به این افراد، و بعدش هم به خاطر همین هر تصرفی رو که دوست دارن میان انجام میدن اونها، چون همین انتخاب
60% نمیگم، گفتن باید 60% عیان داشته باشه به اندازه اینها سهام بدیم، که اینا رو من بدونم الان منی که پول دادم مالک شدم 10% مثلا این ساختمان های اونجا و ممتلکات موجود را، اینا رو من مالک شدم، که دیگه الان نمیتونن خرید و فروشش کنم، من دیگه ملک منه، این مال منه. وقتی تئوریه آمدن یه همچی 60% یه شرط کردن اونجا. خب این یک بحثه، این الان کار ندارم، میگم این غیر از اون چیزی که ما میخوایم بگیم. شما این الان احتمالات رو در نظر بگیر و با این احتمالات میخوایم بحث کنیم، ببینیم میتونیم این سهم را بفروشیم. بنابر اون احتمال اول که من قرض دادم به بانک و این حاکی از اون به شرکت و این حاکی از مقدار قرض من فقط که چقدر بهش دادم و چقدر مال بر ذمه او دارم، میتونم اینو بفروشم این کاغذ را، این سند را؟ میگه بله میتونی بفروشی، اما این معنیش چیه فروختی؟ دین خودت را که بر ذمه فلانی داری، بر ذمه این شرکت داری، این دینت را در بازار داری میفروشی به دیگری. چطور مگه الان این چکایی که از فروخته نمیشه در بازار، من چک دارم، طلب دارم از دیگری، 6 ماه دیگه میرسه وقتش، من الان قبل از وقت میرم اینو میفروشم تو بازار به قیمت کمتر، اون آقا که میخره به وقتش میره کل اون پول را میگیره، اونی که از من میخره. چطور دیون را در اونجا در واقع چیکار کردم؟ دینی را که بر ذمه فلانی دارم، خود این کاغذی که نفروختم، که دینی که به ذمه فلانی دارم واگذار کردم به دیگری مقابل این مقدار پول، یعنی به دینه به الواقع برگشتش میینه، این دین را طلبی که از اون دارم اینو فروختم به دیگری. اگه مقابل نقد باشه بگیم عیبی نداره، اما اگه مقابل دین باشه باز، خب بیع دین به دین میشه، اشکال پیدا میکنه. لا تبع الدین بالدین، اشکال داره. اما اینو میفروشن مقابل نقد. چطور آقایون غالبا اشکال نمیکنن؟ گفتن مانعی نداره. سه تا روایت هم داره که میشه دین را فروخت. ولو بعضی ها مثل آقای روحانی هم صاحب منطقه اشکال میکرد، بعضی ها در بین ها، ولی دیگه اون توجیهی که ایشون میکرد یه جور اجتهاد، مثلا کسی بگه مقابل نسته، معلوم میدن روایت وقتی تجویز کرد گیری نداره، الان میگه عیبی نداره. ما نحن فی این شکلیه، اگر گفتید ما خرید فروش نمی کنیم اصلش را، دارم واگذار میکنم، یعنی دفعه اول اون نگاه نمی کنیم، الان من آمدم سهمی تحصیل کردم از این شرکت، یعنی چیکار کردم؟ سهمی، یعنی در واقع من مالک شدم این مقدار بر ذمه این شرکت. خب الان من همین رو واگذار میکنم به دیگری مقابل مقدار پولی. این بیع سهم به این معنا اشکال نداره، ولی اینا نوعا این نمیخوان بحث کنن. بحث قرض نیست، ولی واقع این که در خارج هست قرض ندادم و این حاکی از قرض من نیست، اینطور نیست که نمی تحصیل. اما اون حالت دوم که من بخوام بیام تملیم مالک بشم یه مقدار از اموال شرکت را و این حاکی از مالیته باشه، اون مقداری که من مالک شدم، این سند اینه. خب اینه من میتونم بفروشم یا نمیتونم بفروشم در بازار؟ خب ملک خودم را به نحو اشاعه من مالکم از این شرکت، یک مقداری را، یه سهمی را، یک هزارم، یک ده هزارم، یک صد هزارم اموال شرکت را، یعنی همون اموالی که گفتم احیان و شکلیه، اینا را مالک شده، میخواد الان بخره یا بفروشه در بازار، میتونه نمیتونه؟ خب طبق قاعده باید بتونه، مال خودشه. به هر دو تصویرش، به هر دو احتماله، چه اونجایی که خود این شخصیت معنوی نداره، چه اونجایی که خود این شخصیت معنوی داره، اینی که من دارم این سهم حاکی از اون مقداری که من مالک شدم از اموال شرکت، ممکنه الان اونی که من مالک شدم یک ده هزار تومانی است از صد میلیاردی است که جمع کردیم، این مقدار مالک شدم، اینو میفروشم. خود شرکت ممکنه 200 میلیارد شده باشه، من کار به اون ندارم، اون مال خود شرکته، من اونی که باش کار دارم ارزش این برگه است که دستمه، ارزش این برگه ممکنه باز کم و زیاد بشه، من 10,000 تومان داده بودم، ممکنه در بازار بورس بشه 20,000 تومان قیمتش، ممکنه کمتر هم بشه، من اینو بفروشم. الان آیا این که کم و زیاد میشه ملازمه داره کم و زیاد شدن این با کم و زیاد شدن خود اموال شرکت یا ملازمه نداره؟ اون کارش نداریم اصلا، ما اینو دارم میفروشم، اشکالی نداره که. اما طبق اون بیان دیگه، اخیر احتمال سوم، که من اصلا تملیک نمی کنم چیزی را به شرکت، مالکم نیستم اعیان مقدار از اعیان شرکت را، یه سهمی، و مالکم نیستم مالیت اون مالی که دادم بر ذمه شرکت، هیچ کدوم اینا نیست، من تملیک کردم اینو به شرکت مقابل این خدماتی، این برگه الان یه ارزشی پیدا میکنه، خود این ارزش داره که حاکی از چه مقدار مالی است که من تملیک کردم. چرا؟ چون مقابلش همچین خدماتی هست، مقابلش همچین منافع احتمالی هست، درسته؟ مقابل این خود این ارزش پیدا میکنه، خود این سهم در بازار اگه ارزش پیدا کرد، خود این که مقابلش الان این حاکی از یه مقدار اموال نیست، فقط این خدمات است به این منافع احتمالی، آیا من اینو میتونم بفروشم یا نمیتونم بفروشم این را؟ خب در فروش میگیم اگر تعریف کردیم بیع را به تملیک عین به مال، من که عینی تملیک نمی کنم که، نه اون منافع احتمالی الان یه عینیه، نه اون حقوق یه عینیه، من تملیک نمی کنم. ای گفتی تملیک مال به ماله، خود این حق حق مالیه، شبیه حق التحجیر میمونه، این میشه فروختش، مالیت داره، ولی چون حق یا اون منافع احتمالی هم قطعی که نیستن، اگر آمدی گفتیم مبادله مال به ماله، این که مالی الان کف دست داشته باشم این محرز نیست، حق ما. اینجا باید گفت من بیع نگیم، بگیم در مقابل واگذار کردن این حقوق و این منافع، یه حقوق اولویتی که من پیدا کردم با اینها، در مقابل واگذار کردن اینا من قد پول میخوام، اینا باز مشکل نداره طبق این فرق. و هر سه اگر قرض باشه من در واقع میفروشم اون قرضم را، اگرم قرض نباشه مالک این مقداری هم به هر دو شکلش من میتونم بفروشم اون سهم خودم را که من مالکم در اون شرکت به هر دو احتمالش. اگرم فرض خودمون باشه بیع نگیم، رفعیت از حق مقابل اون یه پولی میگیرم، یعنی گیری نداره به این شکل بگیم، ولی بیعش ممکنه مشکل پیدا کنه، حقوق را نمیشه فروخ یا اون منافع هم که احتمالی قطعی نیستن که من برسم. این الان داشته باشید تا ببینید بعد خود ایشون چیکار کرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله من علل احتمالات الان گفتم، اما یقینا میخوام همونه بگم، میگم اینی که میفهمن اینا همون احتمالی است که درست کردیم. اینه بذاری جلسه بعدی حال بیشتر روش، یعنی چون اینجای بحث داره واقعا.
منافع احتمالی منظورتون چیه؟ از منافع احتمالی توی این فلسفه منافع احتمالی یعنی مثلا چه منافعی
ممکنه منحل بشه و یه چیزی گیرم بیاد؟ معلوم که نیست، ممکنه یه سود اضافی بکنه و آخر سال تقسیمش کنن، این که معلوم نیست. اون چیزای دیگه هم که حق رأی دارم چی دارم، این هم که حقوق فقط.
توی اون فرض دوم هم خب به هر حال باز هم همین احتماله هستش، چون امکان داره اونجا هم شرکت کلن ورشکست کنه و کلن اتفاقا همش از بین بره.
بله ولی من الان مالک عیبی نداره، الان من مالک یه قسمت از اموال شرکت هم، این همینه میخوام بفروشم به دیگری به نحو اشاعه، مالک هم سهم خودم را به نحو اشاعه میخوام بفروشم به دیگری.
اونجا هیچ ملکیتی
بله.